در گنجینه یادمان‌های موجود در خاک هنرپرور کرمان و با توجه به موقعیت جغرافیایی، آب‌انبارها جایگاهی ویژه دارند. این یادمان‌ها یعنی آب‌انبارهای اسلامی، چون آب‌انبار حاج علی آقا و قلعه سنگ بخشی از هویت فرهنگی ماست. یادمان، کرمان، آب‌انبارهای قدیمی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
سرآغاز این برنامه با استان کرمان خواهد بود. کرمان نامی استوار و بزرگ در تاریخ هنر و معماری و زبانی و ادبی ایران زمین هست. از آنگاه که تاریخ به پیدایی می آید و برای ما روشن می شود، نام کرمان جزی از تاریخ شرق، جزی از تاریخ ایران زمین، برگ سترگی از شناسنامه شرق و ایران است. طبیعی است که تمدن به تازه پیدا شده در حاشیه هلیل رود، به ویژه کاوش‌های اخیر دانشمندان ایرانی، مهر تأییدی بر پیشینه و اصالت کرمان در تاریخ و در شرق است. این نام را در سنگ نوشته های هخامنشیان نیک می شناسیم. حاکمان، فرمانروایان، نویسندگان و موبدان ساسانی کرمان را هم در دوره ساسانیان نیک می شناسیم. در کهن بودن و اصالت نام کرمان همین بس که گاه، هرچند در یک ریشه شناسی عامیانه آن را با واژه کرم و ماریکی گرفتند، اما اخیراً در کارهای جدید از ریشه کر بافتن و همان که به قالی کرمان هم معروف است، در کارهای جدید علمی برای آن پیشنهاد شده است. با این وجود آثار روزگاران اسلامی بسی امروز بیشتر از یادمانهایی است که از روزگار باستان در این خاک پاک، این رویشگاه سترگ فرهنگ و تمدن ایرانی برای ما بر جای مانده است. هرچند که کاوش‌های اخیر صورت گرفته در حاشیه هلیل رود بر کهنه بودن کرمان در دل تاریخ و حتی پیدایی خط نخستین بار در این بخش از پهندشت ایران زمین مورد تایید زده است، با این وجود به دلیل پرشمار بودن یادمان‌های اسلامی، آغازین استان کرمان را با یک یادمان اسلامی یعنی آب انبار حاج علی آقای شهر کرمان شروع خواهیم کرد که این یادمان در خیابان شریعتی واقع شده و خود بخشی از مجموعه یادمانی است که شامل مسجد، آب انبار، کاروانسرا و بازار بوده است و حدود سال 1299 هجری قمری توسط یک شخصی به نام حاج علی آقا در حقیقت ساخته شده. این یادمان اسلامی دارای ویژگی‌های خاص خودش هست که قابل قیاس و سنجش هست. این آب انبار با بسیاری از آب انبارهایی که در منطقه کرمان تا یزد امروزه در اختیار ما هستند، مخزن وسیع آب انبار در زیر کاروانسرا و ورودی آن بعد از ورودی کاروانسرا و در بازار حاج علی آقا واقع گردیده است. از مهمترین ویژگی‌های این یادمان میتونیم به سردر بسیار مرتفع این یادمان اشاره کنیم. دوتا مناره کوتاه داره و از تزئینات مقرنس گچی بهره میبره که زیبایی فوق‌العاده خاصی را به این یادمان میبخشه. یک نوشته یا کتیبه سردر که دارای تاریخ 1299 هجری قمری است، نام ناصرالدین شاه قاجار را در درون خودش جای داده است.
یادمان آب انبار حاج علی آقا خود بخشی از یک مجموعه یادمانی بوده است. ساخت این یادمان به سال 1299 هجری قمری باز می‌گردد. از مهمترین ویژگی‌های آن مخزن چهار ضلعی بزرگ و پوشش گنبدی خاص است.
از دیگر ویژگی‌های آب انبار حاج علی آقا می‌توانیم اشاره کنیم به این که پس از سردر بزرگ آن راه پله آب انبار قرار داره که پله‌های آن سنگی و دیوار آجری است. محوطه پاشیر هم دارای سکوهای آجری هست و مخزن بنا از یک طرح چهار ضلعی برمی‌بره که بسیار بزرگ هست، ستوندار هست و دارای پوشش‌های تاق و گنبد هست. نکته مهم این هست که پوشش‌های گنبد این یادمان اسلامی از نوع غیر ساده هست، به سطوح داخلی مخزن تا زیر تاق با ملات ساروج اندود شده و برخی از نوشته‌ها و منابع حتی در مورد این یادمان اسلامی یک نکته را نوشتند که بر روی کپسازی آجری اون از نوعی در حقیقت سرب گداخته شده استفاده کردند که لایه 5 سانتیمه در این منابع آمده و هدف از آن هم در حقیقت استحکام این یادمان اسلامی بوده است. به دلیل اهمیتی که این آب انبار داره برای میراث فرهنگی کشور به شماره 527 در فهرست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده است.
یادمان آبانبار قلعه سنگ یکی از یادمان‌های دیلمی است. موقعیت این آبانبار بسیار ویژه است. گذشته زمان بسیار بدین یادمان کهنسال آسیب‌های جدی رسانده است. یادمان، کرمان، آبانبارهای قدیمی، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه استان کرمان یکی از موزه های بزرگ، یکی از گنجینه های بسیار مهم در این استان سیرجان و اطراف آن هست. بدون هیچ گمانی سیرجان یکی از کهن‌ترین مراکز تاریخی فرهنگی ایران زمین بوده است. هرچند امروز مجموعی از یادمان های روزگاران اسلامی که برخی از آنها ادامه دهنده حتی سنت هنر و معماری گذشته های دور ایران زمین هستند در این منطقه قرار دارد و این مجموعه یادمانی سبب شده تا سیرجان در استان کرمان به لحاظ داشتن یادمان‌ها به ویژه یادمان‌های اسلامی جایگاهی پر اهمیت و سترگ داشته باشد. در مجموع یادمان‌های سیرجان باید به آب انبار قلعه سنگ اشاره بکنیم که این یادمان در میان آثار در حقیقت باستانی قلعه سنگ سیرجان واقع شده و موقعیت آن در حدود 12 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان سیرجان هست و آنچنان که از شواهد برمیاد این یادمانی که امروز در اختیار ما هست از آثار دوره دیالمه یا دیلمیان هست. نکته خیلی مهم این هست که در جبهه یا در بخش جنوبی این یادمان قلعه سنگ محوطه درمانندی وجود داره که به ابتکار در حقیقت سازندگان با استفاده از فضای خاص طبیعی و سپس دستکندی که در اینجا صورت گرفته، یادمانهایی که ساخته شده از آن یک آب انبار فوق‌العاده با شکوه ساخته شده، با توجه به مقتضیات طبیعی و اینکه بیشتر آبی که حاصل از باران بوده در یک منطقه خاصی سرازیر می شده و در یک نقطه‌ای که در حقیقت دره هست و تنگ میشه، در این نقطه یک دیواره‌ای ساخته شده که دارای طول 11 متر و عرض 8 متر هست. آجرهایی که استفاده شده ابعاد 23-23 در 5 سانتی متر هستن و برای استحکام خیلی جالب هست که از یک جرز پشتیبان هم برای این دیوار استفاده شده و کل آبی که از در حقیقت این منطقه سرازیر می شده در این منطقه با کشیدن این دیوار در حقیقت به شکل یک آب انبار، یک صدگونه‌ای که در حقیقت ذخیره شده و کسانی که در این منطقه بودن تونستن از آب انباری که امروز به نام قلعه سنگ هست استفاده بکنند. نکته خیلی مهم این هست که آنچنان که از مطالعات برمیاد این آب انبار شاید روزگاری دارای یک سقفی هم بوده، ولی آن چیزی که امروز از این یادمان در اختیار ما هست در حقیقت یک نمادها، نمودارها و آثاری است از یک سقفی که کامل ویران شده و از بین رفته است و تنها دلیلی که ما برای وجود یک سقف خیلی بزرگ بر روی این محوطه‌ای که آب در آن جمع میشه میتونیم به یک پلکانی که در قسمت شمالی آن هست و مشخص است که به یک مخزنی راه پیدا میکنه، تنها گواهی خیلی مهم ما این موضوع است. این آب انبار در ضمن بسیار شبیه هست به آب انبارهایی که در قلاع و محوطه‌های کوهستانی ایران میشناسیم.
کرمان، برگ همیشه زرین شناخت یادمان‌های ایرانی.
خب من آمادم، بریم. 1 2 3
من و انتظار و کابوس تنهایی، من و حس این که هر لحظه اینجایی، دارم آینه ها رو گم می کنم کم کم، تو رو هر طرف رو می کنم می بی.
بله
بس دیگه آبو ببن.
باشه بابا تمام الان دارم میام.
منو انتظار و کابوس تنهایی.
خواندن در حمام گران تمام می شود، جای ارزان تری بخوانید.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده‌های پنهان
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برین، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چه درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چیه؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایرانو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمون، جهان تو دستمون.
پرده‌های پنهان
در سینما فرهنگ.
به روایت امین خرمی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. عرض ادب، درود و مهر محضر تک تک شما همراهان و عزیزانی که با شبکه محبوبتون رادیو فرهنگ، به ویژه این برنامه سینما فرهنگ، در جای جای این سرزمین دوست داشتنی پرمهر و مقدس دستمون ایران همراه هستید. اثری که امروز درباره اون صحبت میکنم مستندی است با نام از قلب ایران. این مستند رو یکی از مستندسازان شناخته شده کشورمون که دایره شهرت او مرزهای سرزمین جانمون ایران رو در نوردیده و در عرصه بین الملل نیز نامی شناخته شده است، کار تهیه کنندگی و کارگردانیش رو بر عهده داشته. آقای وحید فرجی مستند از قلب ایران رو بعد از تجربه حضور مستمر طی بیش از 2 دهه در قالب روایت جنگ‌های ارتش تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونی در منطقه مانند لبنان، عراق، سوریه، یمن، این بار با روایت غیرت و قهرمانی مردمان این سرزمین به ویژه اهالی رسانه با مخاطبان خودش قسمت کرده. بله، از قلب ایران مستندی است با روایتی متفاوت از حمله رژیم غاصب صهیونی به ساختمان شیشه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در 26 خرداد 1404، 3 روز بعد از آغاز جنگ 12 روزه، و روایتی که با یکی از ماندگارترین تصویرها در عرصه فضای رسانه‌ای جهان تا هست همیشه تاریخ، نام ایران و ایرانی، اهالی رسانه اون و غیرت و عظمت مردمان این سرزمین که در اون انگشت اشاره رجزخان سرکار خانم سحر امامی حتی زمانی که ساختمان شیشه‌ای چندین بار مورد بمباران این ارتش غاصب قرار گرفته بود، روایت او در قامت روایت اول حتی زیر بمباران دشمن بود رو جهانی کرد. در این روایت در سینما فرهنگ از قلب ایران این مستند با شما سخن میگویم.
جستیم پشت میز و یک کار گرفتیم دست که خدا نکرده آنتن مشکلی پیدا نکرد. خانم ما میگفتیم ادامه بده، ادامه بده.
اینجا بودی که زد اولی؟
آره. بعد قشنگ روشنی انفجار از این بریدن و من یه لحظه حس کردم سالن همایشا رو زد و بچه ها اونجا و همه شهید شدن.
بمب سقوط آزاده، این ترکش بمبی که تو پهلوم بود، اینجا یکی هم تو زانون خورد که اونو در آوردن. بچه های امدادگر همینجا در آوردن.
بچه ها هم شروع کردن، 2-3 تا بچه ها اینجا بودن، دمشون گرم بود، الله اکبر الله اکبر گفتن، شروع کردن به روحیه دادن به خانم امامی و یه ما ادامه دادیم. صدا الله اکبر آقای مرادی، آقای جمالی، آقای حسین زاده، بچه ها صدا الله اکبرشون میمد تو سر.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر،
چطوری بعد اومدی پایین؟ یعنی وقتی این اتفاق افتاد
آقای صاحب کمکم کرد، از اینجا راپله آروم آروم اومدم پایین که بعد بمبای بعدی رو زد و من با موج پرت شدم بیرون.
ما اون رو خوندیم، اولین حمله آغاز شد.
قوات مختلف، خیلی متشکر از این که با ما همراه هستید. آنچه که ملاحظه میکنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران و منطقه صدا و سیماست
و همه چیز دیگر از اونجا از کنترل ما خارج شد و یک نیروی ماورایی، یک نگاه کلوس به خدا همه همراه من، همراه همه همکارانم شد که خیلی با قدرت بتونیم این لحظه رو سر.
مردم شریف ایران، آگاه باشید، آنچه که دیدی، صدایی که شنیدی، صدای متجاوز به خاک وطن، صدای متجاوز به صدای حق و حقیقت است. آنچه که ملاحظه کردی، صدایی که شنیدی، فضای غبار آلوده استادیوم
خب آنچنان که عرض کردم حمله به ساختمان شیشه‌ای در مرکز صدا و سیما که ساختمان مدیریت و ساختمان شبکه خبر در حقیقت به شما می رفت که بخش‌های زیرمجموعه و تابعه رسانه ملی هم در این ساختمان بود و از این رو به عنوان اصلی ترین و مرکزی ترین ساختمان در رسانه ملی شناخته میشه. در عصر 26 خرداد 1404 سه روز بعد از آغاز جنگ تحمیلی دوم، جنگ 12 روزه توسط ارتش تروریستی رژیم قاسب صهیونی در ساحت همراهی دیگر ارتش تروریستی یعنی ایالات متحده آمریکا صورت گرفت. حمله‌ای که در نهایت باز هم برای اهالی رسانه، این بار اهالی رسانه سرزمین جانمون ایران، دو شهید رو جناب آقای نیما رجب پور سردبیر بخش اخبار سیاسی در شبکه خبر دو و همچنین سرکار خانم سید معصوم عظیمی رو با خودش به همراه داشت. جناب فرجی در روایت این مستند سعی کرده صریح‌ترین، دقیق‌ترین لحظات و ثانیه‌های اون اتفاق رو با کسانی که در بطن و متن اون واقعه حضور داشتن، مثل خانم سحر امامی گوینده شبکه خبر، جناب آقای محسن برمهانی معاون سیمای رسانه ملی، جناب دکتر پیمان جبلی رئیس محترم رسانه ملی، همچنین جناب آقای محمد حسن روزی طلب سرپرست اداره کل برنامه‌های سیاسی رسانه ملی. این مستند تفاوتش علاوه بر این روایت دقیق نسبت به همان لحظه، فارغ از آن که پیش از آن و پس از آن چه اتفاقی افتاده، هرچند با آنها نیز رجوعی دارد، اما تمرکز خودش رو در همان صحنه و آن و چند دقیقه‌ای که در نهایت ساختمان شیشه رسانه ملی مورد این تعدی و تجاوز ارتش تروریستی رژیم قاسب قرار میگیره، سعی میکنه با آنها نیز مانند یک اهل رسانه فقط برخورد بکنه و وقتی خیلی ساده و صمیمی اما در نهایت قدرت جواب دکتر جبلی میگوید که در لحظه ای این بمباران و این موشک باران توسط ارتش تروریستی رژیم قاسب صهیونی صورت گرفت که شبکه خبر در حال روایت بیانیه شورای عالی امنیت ملی بود و بعد آن صلابت روایت رجزخانی گوینده خبر یعنی خانم سحر امامی که این نشان دهنده حمله به نماد مقاومت از یک سو و از سوی دیگه نماد رسالت راستین ذات فعالیت رسانه‌ای برای قلب روایت‌های حقیقی انجام میدن.
اما اینکه با علم اینکه گوینده داره در جلوی دوربین پخش زنده برای حداقل 80 میلیون نفر آدم زنده دارن میبیننش، جرأت به خودش بده که این کارو بکنه، این یعنی اینکه ما خیلی مستعجلش کرده بودیم. ما که یعنی رسانه ملی، همکاران ما، رسانه های ما مستعجل شده بود و واقعا دیگه به نظر من قدرت تعقلش رو از دست داده.
یا من میام نمادتو میزنم، این اومده نمادتو میزنه، میتونست مثلا یه سریالی که در حال فیلم برداریه رو به خطر بندازه. یه نفر میخواد نمادتو بزنه.
این ساختمون رو که زد یک حس غروری هم به ما دست داد در کنار این که به نقطه ای رسیده که مزاحم خودش رو رسانه دیده، مزاحم خودش رو فضای اطلاع رسانی دیده.
صحنه گردان این قضیه نه من بودم، نه خانم امامی، نه اون بچه‌ها، هیچ کی نبود. صحنه گردان کسی دیگه است. عقل سلیم حکم میکنه یه همچین صدای اومد، میدونی میزنه، انفجاری صورت گرفت، بلنشی دری. اونی که نگرد میداره کسی دیگه است.
بچه ها بیش از گذشته پای کارن، ساختمون رو زدن اما فکر بچه ها رو نمیتونه.
بسیج سازمان مراجعات مکرر بهش شده، همکارانمون تو مشاغل مختلف، چه بازنشست چه شاغل، لیست پر کردن، لیست کارگردان، صدا بردار، نویسنده، مجری، زن، مرد،
این زمان
بله بله همه تو نوبتن الان.
ما میدونیم، شما هم میدونید، خدا هم میدونه که صحنه پرداز خودشه، اونی که نگرد میداره، دست میذاره رو قلبت، آرومت میکنه که تکون نخوری بشینی. خانم امامی اونجوری رجزخونی میکنه، اون صحنه گردان و اون کارگردانی که الان اسم میبرن کارگردان فلان، نه اون کارگردان، کارگردان کسی دیگه است.
اونم بچه‌ها همه دست بالشون خونی بود، یعنی موقعی که از اینجا اومدیم بیرون در کمتر از 2 ساعت ما یه شبکه دیگه آوردیم.
وقتی یکی به شهادت رسید، یکی پرقدرت‌تر راه این بزرگواران و راه این شهدا را ادامه داد.
یک شبکه 24 ساعته آوردیم بالا با 3 تا استودیو با همه مجری‌ها، همه بچه‌ها پاکار
دیگه، یعنی و خودم لطف میکنه دیگه، یه مثلا خانم امامی روز میکنه میاد
میگه که خب من اون لحظه رو برای تو مدیریت میکنم. کدوم از کی اون لحظه رو مدیریت کردن؟ خدا لطف کرد و توسط یکی از بندگان صالحش این اتفاق افتاد.
بازی بنده امیدی داشت که این صدا خاموش بشه که خاموش نشد و نخواهد چیزی شد.
اگر دشمن تلاش کرد با این جنایت آشکار صدای خبر خاموش بشه، اما مطمئنن خبرنگارانی پرقدرت‌تر تربیت خواهیم کرد.
همه دارن با قدرت کارشون رو میکنن. مثلا این فکر مثلا اینجا رو بزنه کار آنتن میخوره، آنتن لحظه‌ای هم نخوره.
و قالت الیهود ید الله مغلوله.
یکی دیگر از توفیق‌هایی که این مستند در قالب روایت خودش با مخاطبان قسمت می‌کنه، ذکر نمونه‌ای درخشان برای یک شبکه به عنوان شبکه خبر در قالب شبکه‌های مختلف رسانه‌ای ملی است که بدون تردید، چون این رو با تحقیق خدمت شما عرض می‌کنم که هیچ اتفاقی رو و هیچ نمونه‌ای رو ما در جهان در قالب حمله به شبکه رادیو و تلویزیون ملی یک سرزمینی شاهد نبودیم که در عرض چند دقیقه شاهد استمرار فعالیت اون و در عرض کمتر از 2 ساعت 3 استدیوی مختلف برای فقط بخش شبکه خبر با دکوری متفاوت و حضور کارشناسان متعدد زیلان، بمباران و موشکباران داشته باشه و این بخشی دیگر از در میدان بودن اهالی رسانه ملی رو چه در شبکه‌های رادیویی و چه در شبکه‌های تلویزیونی به ویژه شبکه خبر با خودش به همراه داره. و از سوی دیگه این مستند نشان میده که آن مدعیان به ظاهر در ساحت آزادی رسانه و یا آزادی بیان، یعنی رژیم غاصب صهیونی و ارتش تروریستی امریکا، چگونه برخلاف تمامی پیمان نامه ها، تفاهم نامه ها و کنوانسیون های بین المللی مبنی بر خط قرمز بودن رسانه ها جهت حمله توسط هر کشور و یا دشمنی، این بار باز هم در قالب زیر پا گذاشتن تمامی اون مفاد بین المللی در قالب کنوانسیون ها و مقررات جهانی رژیم غاصب صهیونی به رسانه ای که در حال بازتاب حقیقت با مخاطبان ملی و بین المللی بوده حمله میکنه. و اگر کارنامه ی رژیم غاصب صهیونی رو رصد بکنیم، شاهد به شهادت رسیدن بسیاری از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بودیم که بخشی از رسالت کارشون رو رو کردن دست پلید این خونخواران و آندان این سرزمین و محور مقاومت قرار دادن. از این روست که پیشنهاد میکنم با یک جستجوی ساده به نام مستند از قلب ایران در فضای مجازی یک بار دیگه ضمن گوش کردن به عرایض من نگاهی متفاوت به این مستند با دوربین، روایت و نگاه متفاوت آقای وحید فرجی به عنوان تهیه کننده و کارگردان این اثر داشته باشیم. یا علی، خدا نگهدار.
داشتم آشپزخونه رو تمیز میکردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار میکنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه.
به نام خداوند بخشنده مهربان،